بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
دیروز درباره توجه و تذکر یه مقداری صحبت کردم و گفتم از نظر قرآن این توجه و تذکر نتیجه همه عبادات است، هدف از همه عبادات است و حتی از نظر قرآن فهمیدیم که از نظر بحث ما بهتر از نماز است. نماز با اون همه مقامش که قرآن میگوید نیروی کنترل کننده در زندگی، اما میفرماید ولذکر الله اکبر. توجه، تذکر از این نماز هم بالاتر است، یعنی بهتر میتواند نیروی کنترل کننده باشد در زندگی. و این حال توجه، حال تذکر اگر برای کسی پیدا شود، قطعاً دیگه در زندگی گناه ندارد، به خوبی میتواند نفس را کنترل کند، به خوبی میتواند پا روی هوا و هوس، روی نفس اماره بگذارد. و در این باره گفتم که توجه و تذکر مراتبی دارد. مرتبه اول ذکر لفظی، و در این باره فی الجمله صحبت کردم و گفتم که هممون باید یه ذکری در زبان ما باشد که کم کم زبان ما عادت کند به این ذکر و به طور ناخودآگاه این ذکر را بگوید. و هر کسی به ذوق خودش انتخاب ذکر کند خوب است، اما در میان اذکار گفتم برای جوانها مخصوصا این ذکر یونسی خیلی عالی است برای گشودن گره های کوری، برای رفع گرفتاری ها، برای برآمدن حاجات، برای دردهای بی درمان. این ذکر یونسیه خیلی مفید است. لذا اهل دعا، اهل دل، علمای علم اخلاق این ذکر را سفارش می کنن و من هم سفارش می کنم به زن و بعد مخصوصا جوانها این ذکر رو داشته باشید. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، که گفتم این از زبان حضرت یونس در وقت گرفتاری، در اون ظلمت ها، در اون گرفتاری ها، در اون وقتی که از درگاه قرب الهی مطرود شده بود این ذکر را شروع کرد و پروردگار عالم می فرماید که فاستجبنا له، وقتی این ذکر را گفت ما جوابش دادیم، از گرفتاری او را نجات دادیم. وقتی که این ذکر رو میگید بلا برای رفع گرفتاری های دنیا، اما ای رو در نظر داشته باشید که همه مون گرفتار هوا و هوسیم، مخصوصا جوانها، همه مون گرفتار تجمل گرایی های روزیم، مخصوصا دخترها، همه مون گرفتار نفس اماره این، همه و همه این نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. صحنه جلو بیاید پیر مرد 80-90 ساله رو هم این نفس اماره میبرد. مهمتر از همه اینها، همه مون گرفتار صفات رذیله هستیم. کی میتوانه در این جلسه بگوید من اونم که همه صفات رذیله رو ریشه کن کردم، به جای اون صفات خوب جایگزین کردم؟ این درخت میوه‌دار شده، از میوه اون استفاده میکنم. خیال نمیکنم احدی بتونه در جلسه اینجور حرفی بزنی. معمولا هممون گرفتار حسد هستی، هممون گرفتار تکبر، هممون گرفتار نفسیت، هممون گرفتار عجب، هممون گرفتار سوء ظن به دیگران، هممون گرفتار بخل، و بالاخره صفات رذیله هممون را افسار کرده، پر رنگ و کم رنگ دارد. که حتی در یه روایت داریم برای این که زنگ خطر بزنه به همه، میفرماید که آخر و ما یخرج و عن قلوب صدیقین حب الجا. انسان ممکن متقی باشد اما ریاست طلبی بر او حکم فرما باشد، ممکن برسد به ورع بالاتر از تقوا، اما باز این صفت ریشه در جان او، در عمق جان او داشته باشد. این روایت میگه نه، ممکنه از ورع هم بره بالا، برسه به مقام صدیق، اما بازم اون ریشه های کوری او در عمق جان انسان باشد. لذا میفرماید آخر چیزی که از کله انسان، اونم صدیق، رفع می شود، ریشه اون سوزنده می شود، حب جا، جاه طلبی، من این نفسیت ها، پول پرستی، همه و همه شدت و ضعف دارد، داریم و همه من گرفتاری. ما خیال میکنیم گرفتاری یعنی اینی که پول ندارم، ما خیال میکنیم گرفتاری یعنی این که خانه ندارم، ما خیال میکنیم گرفتاری اینی که جوانه زن ندارد یا دختر شوهر ندارد. خب اینها گرفتاری است، مخصوصا برای آبرودارها، مخصوصا برای این افرادی که استفادهشون بسیار کم، خرجشون بسیار زیاد. خب گرفتاری، اما باید این رو بدونیم که گرفتاری بالاتر از این داری، و اون گرفتاری این که غلام شیطان، عبد نفس اماره، بنده هوا و هوسی، این گرفتاری است. و کم پیدا میشه در جلسه که بگه من گرفتار هوا و هوس نیستم الحمدلله. اگه اینجور باشه روز هزار مرتبه بالا باید بیشتر حمد خدا بخوره. قرآن میفرماید رسول گرامی اومده و یزع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليه، پیغمبر اومده این قله ها را از گردن ها برداره، این بردگی ها را از بین ببره. بردگی فقط این نیست که یک کسی نوکر کسی باشد، یک کسی زرخرید کسی باشد، این از نظر ظاهر غلامه. بالاتر از این غلام، بدتر از این غلام و گرفتار تر از این غلام اونه که گرفتار شیطان باشد، گرفتار هوا و هوس، گرفتار نفس اماره، نتونه این مهارها رو پاره کنه. پاره کردنش هم کار مشکلی. میگه میشه شیطان رو دور کرد، از هر طرف دورش کنیم از طرف دیگر میآید به قول قرآن. میگه میشه این نفس اماره رو کنترل کنیم، هر چه کنترل کنیم ناگهان با یه غفلت کار خودشو میکنه. میگه میشود این هوا و هوس ها رو کنترل کرد، هر چه سرکوب کنیم نظیر یه درخت ریشه داریه، هر چه این ریشه هاشو بزنیم ناگهان چند روز طول نمیکشه میبینیم از یه جا دیگه سر در آورد. قرآن میگه باید پناه به خدا ببری و الا نمیشه. جوانها باید در زندگی خدا را داشته باشن. فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. اگه فضل خدا، اگه رحمت خدا نباشه هیچ کسی نمیتونه خود را مهذب کنه، خداست که انسان رو مهذب میکنه. باید پناه به او ببریم، باید از او بخواهیم این که انشاءالله مهذب بشیم، اما مشکله، خیلی مشکله. لذا تقاضایی که از همتون مخصوصا جوانها دارم، وقتی این ذکر یونسیه رو میگید برای رفع گرفتاری های دنیاتون، در ضمن مواظب اینم باشید خدا میدانی گرفتار نفس اماره، گرفتار هوا و هوس، گرفتار صفات رذیله هم هستم، خدایا همینطور که گرفتاری دنیامو انشاءالله رفع میکنی این گرفتاری ها را هم رفع کن. رضا خیلی که جای الهی آمین نداشت. لذا تقاضایی که دارم این ذکر لفظی را همه تون داشته باشید، باید باشید. این کلمه یا الله خیلی کار میتونه بکنه. اگر راستی آدم به جایی رسیده باشد با یک کلمه یا الله میتونه فوراً از اینجا بره کربلا. خیال میکنید اینه که تجل عرض دارن چه کار میکنن؟ خیال میکنید آصف ابن برقیا با چی تخت بلقیس رو از یمن اوورد به شام؟ با یه بسم الله الرحمن الرحیم. دل میخواد. یه معلمی سر کلاسش به بچه ها گفت که هر کسی بسم الله الرحمن الرحیم بگه میتونه رو آب را بره. یه بچه که خانش اون طرف آب بود خیلی خوشحال شد، دید هر روز باید یه 5-6 کیلو راه بره تا به پل برسه بیاد این طرف. خیلی خوشحال شد. بعد از کلاسش اومد بسم الله الرحمن الرحیم دخواه رفت و رفت اون طرف. مادرش گفت خیلی زود اومدی. گفت معلم یادم داد. گفت هر که بگه بسم الله الرحمن الرحیم میتونه رو آب را بره. مرتب دیگه با این بسم الله رو آب را میره. یک روزی برای این که معلم خدمت وی کرده بود این رو دعوتش کرد نهار منزل این شاگرد. بعد کلاس اومدن شاگرده رسید سر آب دید که استاد داره میره به پل برسه. گفت آقا بریم روی. گفت یعنی چه؟ گفت آخه شما گفته هر که بگه بسم الله الرحمن الرحیم رو آب میتونه را بره. من مدت ها چنینه و صبح رو آب میام این طرف بعدم رو آب میرم اون طرف و بیا بریم. گفت نه، اون حالی که تو داری انگشتر حضرت سلیمان خیلی کار میکنه اما نه انگشتر، اون انگشت حضرت سلیمان اسم اعظم یا حسین. اون میتونه یا حسین کار بکنه اما کی بگه؟ اون که راستی حسین در عمق جانش زنده یا علی خیلی کار میکنه. خیلی با اسم یا علی انسان میتوانه با یه یا علی شبها مرتب بره نجف زیارتشو بکنه برگرده خونه شو. اما کی بگه؟ کی بگه؟ این انسان آقا عجیبه، قوقاییست در این جهان. به قول امیر المومنین تو خیال میکنی یه آدمی هستی که یه متر قد داته، دو متر قد داته، 50 کیلو وزنته. نه، عالم در تو نهفته. میتوانی عالم رو تسخیر کنی، عالم رو تسخیر کنی. اگر دل باشه، اگر عرش خدا باشه، با کلمه یا الله، با کلمه یا علی، با بسم الله الرحمن الرحیم، با یه آیه قرآن، با همین لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خیلی کارا میشه کرد. علی کل حال باید یه ذکری داشته باشی. یا رب، ای پروردگار من، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب. این که در دعای ابو حمزه امام سجاد میگه بگو تنفسا قطع شه، یا رب، یا رب، یا رب. معلوم میشه اینا خیلی در عمق جان انسان اثر میگذارن. و این ذکر لفظی رو هر چه بخواهی به ذوقت انتخاب بکن و حتما یه ذکری، یه وردی که عادت بشه. و اگه عادت بشه دیگه دم مرگ به طور ناخودآگاه میگی، در حال بیهوشی به طور ناخودآگاه میگی، در حال حواس پرتی به طور ناخودآگاه میگی. و اون که خیلی به درد میخوره دم مرگه. وقتی ما طلبه بودیم در اصفهان یه سرهنگی بود خدا رحمتش کنه، خیلی مروج دین بود، در دستگاه طاغوت بود اما راسی خیلی مقید بود، خدمتگزار روحانیت هم بود. این آقا چند فرسخی اصفهان تصادف کرد. اون کسی که بالا سرش بود بگفت که خونریزی مغزی کرده بود و دیگه هیچ حواس نداشت، نمیدید، نمیشنید، اما زبان کار میکرد. گفت دیدم زیارت جامعه رو شروع کرد، داشتیم می بردیمش برای اصفهان بیمارستان، زیارت جامعه رو تا آخر خون. بعد دیدم زیارت عاشورا رو شروع کرد، زیارت عاشورا رو خون، تا وسط زیارت عاشورا رسیدیم بیمارستان مو. خب این معلومه وضعش چجوریه. یه کسی که دم مرگ یا حسین یا حسین بگه معلومه دیگه. و خود من زیاد تجربه کردم، افرادی مثلا خوابه و دیگه این چشمها کار نمیکنه، گوشا کار نمیکنه، اما زبان کار میکنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر توبع له على ظالم، داره زیاد عاشورا میکنه. این صد لعن و صد سلام همینا معناشه، یعنی هی بگو 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 تا این که تولی و توری در عمق جان تو جا پاس کنه. راستی بشی دوست حسین، راستی بشی دشمن یزید. عملا در عمق جان از نظر دل و اینها این ذکرها خیلی مفیده، خیلی مفیده. اینی که ای مرتب میگم قرآن بخون، اگر یادتون بشه من راجع به خوندن قرآن با شما یک روز صحبت، یک روز نمیدونم دو روز صحبت کردم. خوندن قرآن، هی خوندن خوندن، ولو معناشم نفهمی اما روی عمق جان تو اثر میگذاره. این مرتبه اول از ذکر که سیر سلوکی ها میگن ممکن نیست بدون این ذکر لفظی کسی به جایی برسد. راستی هم ممکن باید باشه. برای تقویت اراده جوانها خیلی خوبه. اگر پیر مردی از نظر اراده ضعیفه، این ذکرها خیلی خوبه که دیروز میگفتم کلمه لا حول ولا قوت الا بالله. اگه در مقابل شیطان ضعیفیم، ما را زمینمون میزنه، این ذکرها خیلی خوبه. اگرم گرفتاریم، این ذکرها خیلی خوبه. دنیا بخواهیم خوبه، آخرت بخواهیم خوبه. مرتبه دوم از ذکر اینه که وقتی میگی دل هم بگویم، یعنی وقتی میگی لا حول ولا قوة الا بالله، دل شما هم بگه لا حول ولا قوة الا بالله، که اگه این چنین شد کم کم دیگه ولا خودت نشنوی، اگر گوش داشته باشی خودت میشنوی، اگرم گوش نداشته باشی دیگه سر تا پات میگه لا حول ولا قوة الا بالله. این همون جمله ایست که وقتی امام سجاد روی منبر شام میخواستن صحبتش رو قطع بکنن، مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، آقا فرمودن پوست من، گوشت من، استخوان من میگه اشهد ان لا اله الا الله. اگر انسان گوش داشته باشه و راستی زبان فقط ذکر زبانی نباشه، لقلقه لسان نباشه، دل بگوید لا حول ولا قوة الا بالله، کم کم دست بگوید، پا بگوید، همه بدن بگوید لا حول ولا قوة الا بالله، اگه گوش داشته باشه میشنوه، میشنوه دستش هم داره میگه لا حول ولا قوة الا بالله. حالا اگه گوش داشته باشه ملائکه میشنوه دیگه، اون کسانی که دل دارن میشنوه که پوست ما، گوشت ما، استخوان ما میگه لا اله الا الله. دیگه وقتی که در قبر آتش جهنم، چه در قبر چه در قیامت چه در اون آتش جهنم ببینه که دست میگه لا اله الا الله، نکیر و منکر بشنوم که سینه این، استخوانهای سینه این میگه لا اله الا الله، خب جواب نکیر و منکر داده میشه دیگه، جواب همه داده میشه، جواب همه. کم کم این ذکر را رسوخ بدید در دل، یعنی با توجه معناشم درک بکنید، با توجه دل اول میگه، کم کم رسوخ میکنه در عمق جان انسان. وقتی رسوخ کرد در عمق جان انسان دیگه نه روحش، جسمش هم هر ذکری که به زبان بگه ما بقی اعضا و جواره هم میگه و ای دیگه خیلی کار میکنه. راستی اگر عمق جان انسان بگه لا اله الا الله، بگه یا الله، بگه لا حول ولا قوه الا بالله، تیل عرض پیدا میکنه حتما یقینا. و این کسانی که تیل عرض دارن، این کسانی که کارهای خرق العاده میکنن، از همین جاها سرچشمه میگیرن. همینا اینا یه بچه بودند و بزرگ شدند و و مثل ما میخورند و میآشامند و دنیا دارند، اما آخرت هم دارند. یعنی ذکرشون، نمازشون سرایت کرده به عمق جانشون. وقتی سرایت بکنه به عمق جان دیگه خیلی کارها میشه کرد. این هم مرتبه دوم که اگه بخواهید پرواز کنید، پرواز به سعادت، اگه بخواهید پرواز کنید از آسمان اول به دوم، از دوم به سوم، به آسمان هفتم، به لوح، به قلم، به عرش و برسید به خدا و قوم عند اللهی، باید این ذکر کم کم دل بگوید، بعد از دل عمق جان بگوید. وقتی عمق جان بگه سر تا پا میگوید لا اله الا الله. و خوشا به حال اینا. مرتبه سوم از ذکر اینه که علاوه بر این که ذکر لفظی داره، دل هم میگوید، با زبان هماهنگ میشود، فکر دارد. یعنی فکر این اون توجه و تذکر را که اسمشو میذاریم ذکر قلبی. یعنی انسان اقلا دو موره، سه موره، چهار وقت، یه پنج دقیقه بشینه فکر کنه، که این فکر خیلی هم ثواب داره، که در روایات میخوانیم تفکر و ساعتین خیر من عبادت سنم. یه آن فکر کردن، یه دقیقه انسان بشینه فکر کنه، از یک سال عبادت بالاتره. از یک سال، یک سال عبادت بدون فکر، یک سال عبادت اینجوری که ما داریم، یه طرف یک لحظه فکر کنیم. و ممکنه همین یه لحظه فکر ناگهان یه جرقه و انسان رو برساند به اونجا که راه هزار ساله رو یک شب طی کنه. نه، راه هزار ساله رو یک آن طی کنه، یک آن. همین فکرهاست که ناگهان حر بن یزید ریاقی می سازد. امام صادق می فرماید که دو نفر وارد مسجد شدن، یکی فاسق، یکی متقی. اما وقتی که از مسجد بیرون رفتن، اون فاسق متقی شده بود، اون متقی فاسق شده بود. بعد امام صادق فرمودن برای این که اون فاسقه وقتی اومد تو مسجد سربزی از گناهش، یه جرقه، خدا چقدر بد کرده، خدا فاسقه، خدا اومدم در خانه. امام صادق می فرماید این همین فکر ناگهان متقی شد، که می خوندم براتون قرآن، که قرآن می فرماید اصلا پرونده
سیاه را نابود میکند، پرونده درخشانی براش جلو میاد. این همین حرف امام صادق، همین آیه شریف است. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. فرمودن اما اون متقیه فاسق شد، اما اون از بی فکری اوج گرفته. خب من اونم که نماز شب میکنم، من اونم که اومدم تو مسجد، همین من که یه قسمته، یه بدبختی، یه راه شیطانه، فاسقش. من چی؟ میگه میشه انسان بگه آدم غافل میشه، آدمی که خودشو نشناخته باشه، خداشو نشناخته باشه، آدمی که ندونه این نعمت ها همه از خداست، اگر ما توفیق نماز داریم از خداست، اگر توفیق روزه داریم از خداست، یه دیگه اوج نداره. خب همیشه خدا اصلا. لذا یه مقدار از همه تون، مخصوصا از جوان ها، تقاضا دارم که بعد نماز صبحتون، بعد نماز ظهر عصرتون، بعد نماز مغرب و عشاتون یه مقدار فکر کنید چه کاره هستی. راستی اگه الان مردی کجا میبرنده؟ یه قدری فکر کنید، یه قدری فکر کنه که من دنیا طلبیدم به جایی رسیدم، این آخرت ناطلبیده چجور میشه؟ این آخرتی که امیرالمؤمنین براش وحشت دارن، فکر کردی؟ حضرت زهرا، خب همتون شنیدید، شما پا منبر بزرگ شدید، حضرت زهرا یکی از وصیت‌هاش این بود، گفت این شیشه یا آبا بگذار تو کفن من. و امیرالمؤمنین گفت که یا علی، اینا اشک چشم در دل شبم و میخوام در روز قیامت بپاشم به آتش جهنم. بعد عمده اینجاست، حضرت زهرا که همه باید او به فریاد ما برسه، به امیرالمؤمنین گفت که یا علی از عقل میترسم، وقتی که مرا دفنم کردی یه مقدار سر قبرم بشین قرآن بخون. که همه تونم شنیدید وقتی امیرالمؤمنین زهرا شو دفن کرد، فهاج علیه الحوض، و به جای اینکه قرآن اینا بخونه سرشو گذاشت رو قبر و گریه کرد تا زهرا کم کم اونت به قد پیدا کرد. و پیر مردا، پیر زنا، اگه امشب شب اول قد باشه، قد وحشت داری، وحشت داری. آدم ها میبرن، حالا بگید که 100,000 تشییع جنازه با یه تشریفاتی، خب میبرن میدنن از تو قد دیگه، همه رفتن، کی مون؟ خودش اگه داشته باشد عموله. در روایات میخوانیم دم مرگ ها، دم مرگ رو میکنه به این اولاد، تجسم شده براش، تجسم برزخی رو میکنه به اولاد، میگه چه کاره هستی؟ میگه فقط میتونم این که تو را بذارم تو قبر رو قبر بخشونم، فقط دیگه کار از من برق نمیاد. که همین اولاد راستی باباشو دوست داره، راستی باباشو دوست داره، یک ساعت دو ساعت برش گریه میکنه وقتی که جنازش تو خونه باشه، اما اگه بناس 3-4 ساعت این جنازه باشه وحشت داره دیگه، وحشت داره. اگه نیان دفنش بکنن، حاضر هستیشو بده برن این بابا رو دفنش بکنن. شب بخوان اینا تو خونهش بذارن، زن و بچهش میگن نه بردشون مسجد، اونا میترسی، اونا میترسی، راستی دوزش داره ها. یه روز تو خونه بخواد بمونه، یه شب تو خونه نگرش نمیداره، یه بردش تو مسجد. یه قدر انسان فکر اینا رو بکنه، چی؟ رو میکنه به مال، میگه خب من خیلی خونه جگر برا تو خوردم، حرام، حلال، بخل، خمس ندادن، به فقرا نرسیدن، جمع شده، تو چی کاره؟ میگه خسم این کفنم و یه کفن بس میدم دیگه، ما بقی دیگه نمیشه دیگه، حتی اگه صغیر داشته باشی دوم و سوم هم برات نمیشه دیگه، اگه بزرگترها از مال خودشون بگیرن بگیرن و الا هیچی هیچی، خسم این کفنم. رو میکنه به عمل، این عملی که بهش بی‌اعتنا بود، نمازش اونجوری میخون، خمسش اونجوری میداد که همه تون میدونید چه خبر هست، روزش اونجورا میگرفت، یک کوله بار بود براش روزه، نماز، خمس، و بالاخره این بی‌اعتنایی ها. میگه چیکاره هستی؟ میگه من با تو هستم، همه جا با تو هستم. بعد عمل بدشم اونم مجسم شده، اونم میگه من با تو هستم، من با تو هستم. دیگه تا ببینیم کدوم زور بشه، زور بشه. مرحوم محدث قمی در منازل الاخره یه قصه ای از شیخ ما، از افتخار ما، از شیخ بهایی اصفهانی نقل میکنه، یعنی شیخ بهایی که در این اصفهان زندگی کرد و چه افتخاری برای اصفهان شد، چه افتخاری برای عالم تشیع بود. از این نقل میکنم، در کشکولم هست. شیخ بهایی میگه رفتم تخت فولاد، یه آدم زاهد عابدی رو پیدا کردم در تکیه رکرمو، بهش گفتم آقا تازه چی؟ گفت امرو یک کسی، دیشب یک کسی رو اینجا دفن کردم، دیرو شب ناگهان دیدم که بوی عطری تخت فولاد گری، دیدم یه روشنایی داره میاد، دیدم یه فرد خوشبوی نورانی خیلی عالی اومد رفت تو این قبر. شیخ به هم که قبرش رو امده طولی نکشید دیدم یه سگ، سگ درنده بوی گندی با یه وضع خاصی اومد، اینم رفت خواهد. تعجب کردم این چیه، اینا همه صورتهای برزخیست، نه این که با این چشم بشید ببینیم، چشم دیگر نکن. بگید ناگهان دیدم اون جوونه اومد بیرون، اما جولیده بولیده، پاره پوره، زخمی. گفتم چی؟ گفت اون اعمال بدش بود، منم اعمال خوبه، بالاخره با هم نمیشد، جنگیدیم عمر بیرون کرد، این سگه موند با این تا روز قیامت. خب راستی پیر نرده یه مقدار احتمالش که ها، مرحوم شیخ بهایی وقتی این قضیه رو نقل میکنه خب میبینه باور کردنش مشکله، مخصوصا زمان ما و روشن فکر معابا و دانشجوها که دنبال اینجور چیزها میخوان یه خورده هم بگیرن، میبینه که باور کردن مشکله. شیخ بهایی میفرماین این از ضرورت دین ماست، یعنی مثل نماز که ضرورت دینه، اینم از ضرورت دین ما است، تجسم عمل از ضرورت دین ما. راسی رخ پیر من، پیر زن، امشب شب اول قبرت باشه، یک سگ درنده بدبو بیاد با تو بخواد بشه تا روز قیامت، چه کار بکنیم؟ اینا فکر دارید آقا. یه مقدار اگر به ما گفتن تفکر و ساعتا خیر من عبادت سنه، اینو تعجب نکن، ممکنه انسان با یک لحظه فکر کردن وارونه بشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روایت رو در 40 حدیث نقل میکنه، یه جا نقل میکنن تفکر و ساعتا خیر من عبادت 60 سنه، یه جا دیگه نقل میکنن تفکر و ساعتا خیر من عبادت 70 سنه، یعنی یه لحظه فکر کردن از 60 سال عبادت بالاتره، از 70 سال عبادت بالاتره. من روایت اینجوری ندیدم، مسلم ایشون دیدن در 40 حدیث دار. اگه چنین باشه برمیگرده به این که بعض اوقات ممکنه ها یه آن فکر کردن از 70 میلیون سال عبادت بالاتر باشه، تا ببینیم چه فکری، تا ببینیم که به کجاش این فکر میرسانه. این ذکر قلبی اسمش این که انسان یه مقدار بشینه، اقلن دو سه مرتبه، اقلن موقع خواب که میخواد بره تو رخت خواب، مثل این که میخواد بره تو قبر. حالا اگه بخواهم تو قبرت بذارم چی کاره هستی؟ بیایید این بندها را پاره کنید. این چند روزه که بیشتر دیگه باقی نمونده، این نعمت ماه مبارک رمضان و داره میگه چند روزی دیگه باقی نمونده، یه مقدار عوض شید، این بندها را پاره کنید. بند یکی پس از دیگری داری، بندها داری، در قفس بدبختی قفس شده ای، این قفس ها را پاره کنیم با فکر، یه مقدار فکر کنیم ببینیم که انسان اگه بیفته تو را به کجا میرسد، اگرم منحرف بشه به کجا میرسد. این انسانه که ناگهان میشه صدا، هیچ فکر کردی راستی یه انسان بشه صدا، این همه جوان بکشه. حالا جوان عراقی هم خوب، بالاخره این جوان بیگناه خیلی شب شیعه بودن، بکشه. 8 سال جنگ، بهش بگن چی رو این کار کردی؟ چی میگه؟ یه انسانه، یه انسانم بشه بشر حافی، بشه فضیل بن عیاض، بشه یک نفری که بشه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینا اونم یک انسان، یک انسان. یه قدری فکر کنید رو اینا، این بندها باید پاره شه تا انسان یه دفعه خدای نکرده این بندها صدامش نکنه. صدام هم کوچکه ها، انسان به از اوقات به اندازه ای پس میشه، به اندازه ای رزل میشه که اصلا دیگران باور نمیتونن بکنن که این قد پسته، این قد پسته. یه روانشناسی یه جمله نقل بکنه، جمله رو بگم مثل که دیر شد و دوست کردم مصیبت بخونم. میگه که یه دختر خانمی دم مرگ بود، خدا نکنه تو جلسه ما از این انسان ها باشی، یه قدی فکر کن ببین هستی یا نه، نیست انشاءالله. میگه یه دختر خانم دم مرگ بود، این نامزد داشت، این نامزدش یه انگشتر بریلیان براش آورده بود. خب همه نشسته بودن گریه میکردن، پدر و مادر گریه میکرد، خواهر گریه میکرد، خیشان گریه میکردن و این هم کلاسیاش اومده بودن گریه میکردن. اتاق یه پارچه گریه بود. یه پیر زنی رو آورده بودن که وقتی این بیمیره در چشمشو بگیره، دم دهنشو بگیره. اینا نشسته بود بالا سر. ناگهان دیدن این دختر دم مرد یه جمله میگه، میگه بگذار بمیرن و درآور. خیلی با التماس گفتن چی؟ ناگهان متوجه شدن دیدن این زنه میخواد این انگشتر بلریان رو بدوزه و داره اینا میکشونه بیرون. ایه میگه که صبر کن، من حالا میمیرم، وقتی مردم در بیا، من علاقه به این انگشتر دارم، این علاقه مو قطع نکن، بگذار بمیرم در آورد. و اون به خرجش نمیره، اون قساوتش به خرج نمیره، هر چه این دم مرد التماس میکنه اون داره فشار میاره انگشتر رو در بیاره. آدم پول پرست به اینجاها میرسه، آدم ریاست طلب به اونجاها میرسه، یه صفت رذیله آدم حسود. برادرهای یوسف میشه یوسف بیگناه ها میکشه، یوسف بیگناه ها دوچار میندسه. بحث ناقسمو نمیخواستم، من تصمیم داشتم دیروز این بحث رو تمامش بکنم، بحث ناقص مونده، دیگه روز شنبه هم انشاءالله باز در این باره خواهم صحبت کرد انشاءالله.